بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من. فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 52. 336. آنها که در خفا به روح خود، به وجدان خود، به ایمان و معرفت خود و به وفای خود خیانت کرده بودند و من مرتباً به آنها التیماتوم می دادم که مکنید، مکنید، بترسید از خدا و می خندیدند و در دلشان ریش خند می کردند و به ناگاه می دیدم که در مقابل نگاه من مرد و دیگر آدم نبود، یک جانور بود، بلکه یک جانور دیوانه و روانی و نه یک خر و خوک و سگ معمولی و نه حتی یک گرگ وحشی طبیعی، یک حیوان هار. 337. من خیلی ها را دیدم که در مقابل چشم من به ناگاه نابود شدند و دیگر هیچ چیزی یادشان نمی آمد. آدم هایی که تا ساعتی قبل عارف و متفکر و صاحب نظر و مدعی بودند و حالا یک خاطره دردناک از موجودی که تا ساعتی قبل آدم بود و حالا هیچ چیزی نیست و اصلا نیست. او نیست. گویی یک جن یا شیطان در او حلول کرده است. آیا واقعی هولناکتر از این ممکن است؟ آیا شهادتی تلختر از این ممکن است؟ این چه امتحانی بود که خداوند پیش روی من نهاد؟ آن هم کسانی که خودم آنها را بیدار و زنده کرده و روح آدمی در ایشان دمیده بودم و بزرگشان کرده بودم. این چه امتحانی بود از جانب خداوند؟ آیا خداوند به من چه میگوید با این وقایع فوق تراژیک؟ اینها همه فرزندان من بودند که در مقابل چشمان من مردند و رفتند به سوی جهان مردگان به درک اسفل السافلین. چرا؟ این داغ‌ها چه بود که خدا بر دلم نهاد؟ او به من چه گفت؟ 338. دیدار این مردگان برای من از صد بار مردن بدتر است. چه میگویم که مردن برای من لذیذترین تفریحات سالم است. دیدن اینان برای من عین خودکشی است و مرا تا لبه پرتگاه کفر میکشاند و به خدایم بدبین میکند. ولی زا جز پناه بردن به خود او چاره‌ای نمییابم و فقط برایشان دعا می کنم. آنها هم شبان روز از من می گریزند و نمی خواهند با من روبرو شوند. این بدان معناست که خود آنها هم می دانند که مرده اند و بیروح شده اند و ساقط گردیدند. آنها هم زانفس سعی می کنند که با فراموشی من آدمیت خود را هم فراموش کنند تا کمتر زجر بکشند، تا در دوزخ بتوانند هم رنگ جماعت شوند، هم رنگ و شبیه همه آنهایی که یک زمانی به آنها فخر می فروختند و تحقیرشان می کردند که شما آدم نیستید، بنگرید که ما چه انسان زیبایی هستیم. 339. آیا انسان حق دارد که به خاطر انسان بودنش حیوانات را قتل عام و تحقیر کند و جنگل‌ها را به آتش بکشد؟ ابداً. این همان علت سقوط انسان از مقام آدمیت است. 340. آری، این ساقط شدگان به دوزخ می روند تا در آنجا آنقدر عذاب بکشند تا آدمیت را نتوانند فراموش کنند و این بار آدمیت را طلب کنند و برایش زحمت بکشند تا قدرش را بدانند. دوزخ جز این رسالتی ندارد. دوزخ عرصه انهدام طبیعت و جان و لطافت و عطوفت و ایثار است و آنها این طبیعت را به لجن کشیدند و از طبیعت حیوانی خود هم ساقط شدند و از حیوان هم پست‌تر شدند. 341 من به یاری روح بسیاری از حیوانات دوپا را آدم کردم و چون آدمیت را کفران نمودند و ستم کردند از آدمیت سقوط کردند ولی به حیوانیت خود باز نگشتند بلکه به درک اسفل افتادند که مقام مادون حیوان است به همین دلیل اینان حیوان پرست می شوند سگ پرست، گربه باز و پرنده باز 342 انسان آنگاه که کمترین امید و اتکا و مأمن و نجاتی در جهان نه نسبت به خود دارد و نه دنیا و اهلش آنگاه اگر کاری خطیر و خطرناک انجام دهد برای حقیقت و بداند که با انجام این کار بی تردید مورد تهاجم و نابودی خصم قرار می گیرد این است کاری خدایی و توکل به او و فقط به امید او و چشم کرم داشتن به محبت و گشایش و ولایت و اعجاز او و چنین کاری با چنین موقعیت درونی و برونی همانا این نوشته های من است که هر روزه در سایت منتشر می شود که مورد تهاجم دوست و دشمن است زیرا اگر خود او از من حمایت نکند چه بسا خسرت دنیا و آخرت خواهم بود به تمام و کمال زیرا آنچه که می نویسم و منتشر می کنم چیزی ورای خودکشی جسمی و روحی و دینی و دنیوی است در دنیا و شرایطی که زیست می کنیم و لذا این نوشته ها در چشم همگان عین جنون می آید و چه بسا مورد سوء زن قرار گیرد که گویی این حرف ها جملگی فرمایشی و مصلحتی و تحت حمایت سیاسی نظام است و پارتی کلوفی دارم احتمالاً ولی فقط و فقط خود خداست که می داند که جز خود او هیچ پارتی ندارم و اصلاً کسی جز او ندارم هیچ کس مطلقاً 343 مملکت ما مهد مهجوریت و مظلومیت و محکومیت و مسمومیت علما و عرفا و مخلصین صدیق در عالم حیات است و مهد پرستش اینان پس از مرگشان همین امشب خبر آیت الله بهجت از تلویزیون منتشر شد و با هزار تعظیم و تکریم و تقدیس ناگهانی از این مرد به عنوان پیامبر زمان و ولی الله اعظم دوران و تا قبل از این از رسانه ملی هیچ نامی از وی نبود و کسی او را نمی شناخت که او کیست و چه کاره است تا اهل نیاز به سوی ایشان بروند و از فیض وجودشان برخوردار شوند و اینک چند روز عزای ملی و تعطیل رسمی و تشریفات مرده پرستی تا کنون حتی یک سخنرانی از ایشان پخش نشده است تا مردم از نور علم و معرفت ایشان بهره ببرند و زین پس بایستی بروند و قبرشان را بپرستند این مسئله مربوط به مسئولین فرهنگی و تبلیغی و اطلاع رسانی است که پفک را برای مردم تبدیل به امام می کنند و امامان هدایت مردم زنده بگورند. 344 مردم ما عاشق کرامت و معجزه و حوادث خارق‌العاده اند و به همین دلیل دکان شیادان و رمالان و جنگیران همواره پر رونق است. عمد علاقه مردم ما به امامان هم اساساً از همین منظر است و این ایمان نیست. زیرا مردم ملحد و لامذهب هم به این امور اتفاقاً علاقه بیشتری دارند. مثل کانونهای احضار روح و تلپاتی که مراکز سرگرمیهای اشراف است که دلشان از عیاشیهای عادی زده شده است و به دنبال عیاشی ماورای طبیعی هستند. و یک بار برای همیشه میبایستی مرز بین این بازی‌ها و شیادی‌ها و خرافات با کرامات مردان حق روشن شود و بنده به عمد و از روی ناچاری برخی از مشاهدات و تجربیات ماورای طبیعی خود را مطرح کردم تا به عینه این مرز را معلوم و معین کرده باشم، تا ساده دلان به دام نیفتند و گبراه نشوند. طرح این تجربیات شخصی برای خود من بسیار تلخ و خلاف میل شخصی بوده است، ولی چاره ای نداشتم تا مرز بین کرامت و خرافه و شیادی روشن شود. وگرنه پر واضح است که دعوی کرامت کردن برای هیچ کس جز شیادان خوشایند نیست، و علاوه بر این که هیچ انسانی فاقد کرامت نیست، ولی هرگاه که کرامت وسیله فریب کاری باشد بدون شک کرامت نیست، یا دروغ است و یا توهم و تلقین. 345 مسئله کرامت و شفاعت و اعجاز بخشی از ارکان علوم دینی است که متاسفانه هرگز تبیین علمی و عرفانی نشده است، و قصد بنده از طرح این مسائل در برخی آثارم بیان علمی و عرفانی و اعتقادی و تبیین دینی و قرآنی این حقیقت بوده است، و درست آنگاه به طرح این حقایق پرداخته و به برخی از این امور اعتراف کرده ام که روابط اجتماعی و حضوریم تقریبا صفر است و دیگر کار درمانگری را برای همیشه کنار گذاشتم، و آنگاه هم که درمانگری معنوی می کردم از این عمل فقط به عنوان پشتوانه دعوت به دین و فضایل اخلاقی بهره می گرفتم، و در آن دوره هیچ سخن از کرامت و معجزه در میان نبود، هرچند که بیماران می دانستند که این درمانگری امری کاملا معنوی است، ولی برخی حمل بر جادوگری و خرافات می کردند و این خود از علل شرح ماهیت این درمانگری ویژه بوده است. آن را تحت عنوان عرفان درمانی تبیین کردم. 346 اصولاً از کرامت و قدرت روحانی فقط به قصد درمانگری مردم بهره بردن حتی به صورت رایگان امری نادرست است، الا اینکه در خدمت اشاعه دین و معارف عرفانی باشد، و بنده این امر را به تجربه دریافتم. 347 رساله های عملیه از افتخارات جهان اسلام است و در هیچ مذهبی مشابهش وجود ندارد، ولی متاسفانه در عصر جدید و پیدایش این همه فراورده ها و پدیده ها و مسائل مدرن فقهای ما عاجز مانده اند و در صدور حکم و فتوا و اجتهاد در این امور دچار بهت و سکوت شده اند، و بسیاری هم متاسفانه تشخیص علمی را جایگزین تشخیص فقهی کردند و نتوانستند به ریشه های فقهی این وقایع و پدیده های عصر جدید علم پیدا کنند. این مسئله خود از علل جدایی دین از زندگی مسلمانان است. 348 اکثر فقهای عصر جدید یا در امور علمی و فنی و جهان مدرن ساکت شده اند و یا تسلیم آن گشتند، و در حقیقت علما و متخصصین عصر جدید جای فقها را گرفتند. فتاوی متکی و مشروط به تشخیص علمی فنی کل فقه جدید و این رساله ها را به لحاظ تاریخی به ورطه نابودی کشانیده است، و این پایان حاکمیت شریعت و فقه در آخر الزمان است، الا اینکه فقیهی عارف باشد و علم باطنی و فقه قلبی داشته باشد که در ورای فقه سنتی و علوم مدرن مبادرت به صدور احکامی عرفانی نماید. 349 رساله های عصر حاضر در جهان شیعه عموماً بین فقه سنی و علوم جدید پریشان هستند، و برخی هم به تلفیقی از این دو دست زده اند که کاری مهلک است و به نفاق می انجامد. به نظر می رسد که این رساله ها و فقها ها و مراجع جز امور عبادی قلمرو به دیگری برای حیات تاریخی خود ندارند و بلکه با پیدایش مکاتب جدید عبادی و عرفانی از شرق و غرب جهان مردم دیگر خود را حتی در امور عبادی هم نیازمند به این رساله ها نمی یابند و به کتاب های روانشناسی و مدیتیشن رجوع می کنند و گویی مشکلات خود را در این کتب بهتر در می یابند تا در رساله ها. فقهای ما در قبال علوم و فنون مدرن به کلی کیشومات شدند. یا بایستی پیروان خود را به متخصصان امور رجوع دهند و خود را از این وظیفه سهل و ممتنع برهانند تا لااقل عزت تاریخی خود را حفظ کنند و خود نیز محترمانه از گردش تاریخ خارج شوند و برای همیشه با مردم خداحافظی کنند. و یا یک مجتهد عارف پیدا شود و بنیاد یک فقه و شریعت آخر الزمانی را بنا کند و مسلمانان را از این سرگردانی برهاند. بدترین کار این است که اکثر فقهای ما در حال ابتلا به آن هستند و آن تلفیق و التقاط بین فقه و علوم اروپایی است که اساس نفاق فقهی را پدید می آورد و این نابودی تاریخی فقه است، آن هم نابودی به دست تمدن غرب. 350 بنده در رساله چه باید کرد زمینه ای عرفانی برای خلق یک فقه و شریعت آخر الزمانی در زندگی روزمره را پایه‌ریزی کردم که البته مختص مؤمنان است و نه مسلمانان، و آن به یاری گرفتن عرفان و معرفت نفس اسلامی در خدمت فقه می باشد به جای وارد کردن علوم و فنون غربی در فقه. هرچند که این رساله ای مقدماتی است و نیاز به بازبینی و تکمیل و اصلاح اساسی و کمی و کیفی دارد و اگر خداوند توفیق دهد آن را کامل خواهم کرد. 351 متاسفانه علما و مراجع ما حتی در قبال مسئله سقط جنین نتوانستند فتوایی قاطع و روشن صادر کنند و این مسئله را به ده‌ها فوت و فن و اما و اگر علمی و فنی و پزشکی و سیاسی مشروط کردند. نهایتاً سقط جنین را عملاً مجاز کرده است و این جای بسی تأسف است. حتی فقیه بزرگ و عارفی همچون آیت الله بهجت هم در قبال این مسئله حیران شده و به تذبذب و نفاق شرعی و اجتهادی دچار است، تا چه رسد به دیگران. و این وضعیت آشکارا مرگ فقاهت و مرجعیت را پیش روی جهان اسلام نهاده است. مسئله اصلی این است که فقهای ما اصولاً از درک ذاتی آخر الزمان و پدیده‌های آخر الزمانی غافلند و دارای جهانبینی آخر الزمانی مبتنی بر قرآن و حدیث نیستند. روح فقاهت و حوزه‌ها و مرجعیت ما در تاریخ جا مانده است و هنوز در عرصه مدرنیزم و آخر الزمان تمدن معاصر وارد نشده است. فقط فقهای انقلابی و پهلوانانی چون امام خمینی و طالقانی قادر به احیای فقه آخر الزمانی بودند که آنها هم مجال این کار را نیافتند و لذا جامعه انقلابی ما به سوی شریعت مغرب زمین رفت و جامعه سرمایه‌داری را الگوی پیشرفت خود ساخت، منتها با حجاب اسلامی که آن هم در حال انقراض است. 352 30 سال است که روح من کل جامعه ایرانی و منطقه و بلکه کل بشریت را رصد می‌کند و تا اعماق قلوب نمونه های بشری عباسی می کند و آخرین وضعیت بشر را گزارش می کند. مجموعه آثار من چیزی جز این گزارش نیست. این یک گزارش روحانی و وجودی و تاریخی و آخر الزمانی است، نه گزارشی تحقیقی و آماری و ریاضیاتی. و در عین این رصد جهانی، همواره از همه نمونه های هلاک شده بشری نیز در نزد من زیستند و مشغول معاینه و معالجه آنها بودم. بنابراین گزارشات من فقط نگاه از بالا و بیرون نیست، بلکه به همان شدت درونی و قلبی و وجودی است. گزارش یک طبیب و یک حبیب است، گزارش یک پدر و مادر، گزارش روح از تن بشری است، گزارش خدا از خلق است. سرگذشت روح من عین سرگذشت روح یک طبیب دردمند است که با بیمار و در بیمار درد می کشد. 353. من از طبابت خلق و درد کشیدن با خلق و درمانده شدن در درمان دردهای خلق بود که روی به خدا نمودم تا نسخه درمان این درد را از خدا بگیرم. من برای مردم بود که راه خانه خدا را یاد گرفتم و لذا دین و عرفان من تماماً درمانگرانه و آسیب شناسانه و طبی و دردناک است. عرفان من عرفان درد است، نه عرفان بیدردی که اکثر عرفانها چنین بودند. 354. اگر نوشته هایم در داور و تلخ و تیز است، از جانی دردمند می تراود و این درد مردم است که به جانم ریخته و مرا به فغان آورده است. 355. من در دوزخ دردها و عذابهای مردم بود که خدا را یافتم و دیدار کردم. من برای عشق بهشت و رستگاری روح خود نبود که سالک سیر الالله شدم. این مردم بودند که مرا به سوی خدا فرستادند تا از نزد او برایشان دارو و درمانی به ارمغان آورم. من جمال او را به ارمغان آوردم، به عنوان تنها دوای همه دردهای تن و جان و روح بشر. من خودش را به ارمغان آوردم.